أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأربين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك بنيابت از حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا، مخصوصا سه شهید عزیز گمناممون، و سلامتی و نصرت رهبر معظم انقلاب و توفیق بیشتر خودتون. صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه سوم مباحثه رو با توکل بر خدای متعال آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از نامه 53. امروز 28/9/1402 و هم ایام شهادت صدیقه طاهره هست سلام الله علیها، و هم فرزند این مکتب شهادت آیت الله دکتر مفتح، که به همین مناسبت هم شده وحدت حوزه و دانشگاه. مرور جلسه قبل رو اگر یک دو سه دقیقه داشته باشیم، حضرت امیر علیه السلام فرمودند من تو را امر میکنم به تقوى الله. امره به تقوى الله، معنای تقوا رو رفتیم محضر آیت الله علامه طباطبایی در المیزان، دیدیم که مرحوم علامه بحث بسیار زیبایی رو در تو تقوا بیان کردن. تقوای حق تقاته رو، فرقش رو برای ما با تقوای فتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونید متقی باشید، فرقش رو گذاشتن که اینا هیچ کدوم تکرار هم نیست، تنافی هم با هم نداره. بحث جلسه قبل بود. بعد نکته دیگری که در جلسه قبل مطرح شد، همین تقوا در یه تقسیمی شد تقوای عام که عموم مردم دارن، انجام واجبات، ترک محرمات. مثال شهید چمران رو تو این بحث زدم که 22 سال نبود ایران، ولی وقتی برگشت مادرش پرسید که چه کردی با سفارش من که گفتم خدا را فراموش نکن؟ گفت مادر نمیتونستم اصلا فراموش کنم. تقوای بالاتر شد تقوای خاص که مکروه انجام ندیم و مستحبات رو انجام بدیم. مثال آیت الله حسنزاده و مؤدب نشستن مقابل رهبر معظم که فرمود من اگر یه مکروه از شما سراغ داشتم جور دیگه با شما برخورد میکردم. و مستحبات نماز شب امام و گریه های امام در عرشبت که نیمه شب برای خوف از خدای متعال. و تقوای بالاتر از این تقوای اخص بود که فرمودن تلاش بکنیم حتی فکر حرام نکنیم، فکر مکروه نکنیم، که مثالش از آیت الله اشخبت النبی عراقی بود که گفتم پایین پای مرحوم اشخبت الکریم حائری و مرحوم آی گل پایگانی در حرم از معصوم دفنه، سنگش هم برجسته نیست و ایشون مشرف شد خدمت حضرت صاحب. با اون تفصیلی که جلسه قبل محضرتون عرض کردم، وقتی به دربان حضرت رسید یه بار حضرت رو ملاقات کرد، آمد بیرون، دفعه دوم که خواست بره دربان گفت آقا نیست، امام زمان نیست الان. گفت دروغ نگو، من همین الان توی خیمه بودم. ایشون فرمود من اگر دروغ بگم میتونم اینجا باشم؟ من اگر فکر دروغ بکنم شایسته این درگاه نیستم. خب اما امروز عبارت دیگر نامه 53 می‌فرماید که امره به تقوى الله و ایثار طاعتهی، طاعت خدا رو ترجیح بده وقتی سر یه دوراهی قرار گرفتی، و اتباع ما امر بهی فی کتابه، هر چی خدا در قرآن امر کرده تبعیت کن. مثل چی؟ من فرائضهی، واجبات و سننه و سنتها را. ببینید اینجا مالک جزو خواسته است، تقوای او تقوای خواسته. حضرت میفهمد سنن رو هم انجام بده. التي لا يسعد احد الا باتباعها، کسی سعادتمند نمیشه مگر با تبعیت از اون فرائض و سنن. ولا یشقی، شقی نمیشه، بدبخت نمیشه، الا مع جحودها، مگر اینکه انکار بکند اون عرشبت که فرائض و سنن را، و اضاعتها، ضایع بکنه اون فرائض را. اما عبارتی که میخوام روش بیستیم اینه و ان ینصر الله سبحانه. پس یک امره قبلش آمده، امر میکند او را. حضرت امیر علیه السلام هازا ما امره، این دستوریست که داره حضرت امیر علیه السلام میده. امره او، امر میکند او را. جلسه قبل با سه تا نقطه میداریم، اینجا به تقوى الله مال قبل بود، امروز میفرماید که امر میکند ان ینصر الله. امره او ان ینصر الله، خدا را یاری کند. من به تو دستور میدم که تو خدا را یاری کن. سبحانه چگونه یاری کنیم؟ به قلبهی و یدهی، با قلب، با دست و لسانه و زبان. فانه جل اسمه، همان خدای متعال، قد تکفل به نصر من نصره، خدا تضمین کرده است. قد تکفل، خدای متعال تضمین کرده، تکفل کرده، پذیرفته است به نصر من نصره، به نصر من نصره. هر کسی خدا رو یاری بکنه، خدا تضمین کرده که او را یاری کند. خیلی ممنون. و اعزاز من اعزه، و اعزاز من اعزه. نکته اولی که اینجا خوبه مباحثه کنیم همین نصرت خداست. کجا تضمین کرده؟ آیه شریفه مد نظرتون هست، خدای متعال در عرشبت که سوره مبارکه پیامبر اکرم آیه 7 این تضمین رو آوردن. سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 7 می‌فرماید ان تنصر الله، اگر خدا را یاری کنید، ینصر کن. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام که فرمود خدا تکفل کرده نصرت هر کسی که او را یاری کند همین آیه است، ان تنصر الله ینصر. خب این
من
ینصر، بله جای مختلف از احسن. این چیه برادران و خواهران گرامی؟ یه بحث بسیار مهم، بسیار مهم، بسیار مهم قرآن، بحث سنت های قرآن هست. این بحث رو خوب اگر شما بخواید ببینید، یکی آیت الله مطهری خوب بحث کردن، یکی آیت الله مصباح خوب بحث کردن، یکی آیت الله شهید صدر، و از جدیدیان آیت الله شیخ محسن عراقی، و ریشه عرشبت بعضی از این عزیزانی که اسپردم در المیزان. من المیزان رو چون یه پایان نامه داشتم تو بحث همین سنت های قرآن، یه بار با این دید نگاه کردم، دیدم 18 دسته آیات با سنت‌های قرآنیشون آوردن که یه دستش فقط اون آیاتی که کلمه سنت الله اومده. الان اینجا اصلا سنت الله شما نمیبینید، ولی مرحوم علامه زیدش میفهمه این سنت هست. سنت یعنی چی؟ سنت میفهمد یعنی قانون حاکم بر افعال الهی. خدای متعال که داره این عالم رو تدبیر میکنه، کاراش قانون داره، اون قانون رو اصطلاحا میگن سنت. اگر کسی سنت های قرآن رو مسلط بشه، مثل رهبر معظم انقلاب به رئیس اوقاف سوریه فرمودن شما در قدس نماز میخونید، دقیقا ایشون روی سنت ها داره حرکت میکنه، رهبر معظم. خب میریم محضر المیزان، میگیم که جناب علامه شما این انتنصر الله رو برای ما معنا بفرمایید. در جلد 18 المیزان صفحه 229 مرحوم علامه میفرمایند که انتنصر الله فالمراد بنصرهم الله، این که ما گفتیم یاری کنید خدا را، یعنی جهاد کنید در راه خدا، ان یقاتلوا لوجه الله تأییدن لدینه، چون بحث جهاد بوده قبلش، یعنی جهاد کنید برای تأیید دین خدا. این مهمش اینه ها، تأیید دین خدا، نصرت الهی. سلام آقای دکتر، تشبیر سر جا خود، وضع کل شی فی موضعه میشه عدالت. یه صلوات هم خط کنید. الله تأیید دین خدا و اعلاء کلمت الله، ما تلاش بکنیم دین خدا تأیید بشه، کاری بکنیم که کلمت الله اعتلاء پیدا کند. مرحوم علامه میفهمد اینو ما بگیم نصرت خدا. خب اگر ما این تیکه اول و این شرط رو ما انجام بدیم، بعد جزا می آید ینصرکم. این ینصرکم مرحوم علامه میفرماد و المراد به نصر الله لهم، حالا تو این بحث جهاد میفهمد خدا توفیقی به شما میده، اسباب مقتضی رو فراهم میکنه برای غلبه شما. فراهم کردن اسباب توفیق و غلبه جبهه حق. شما اگر وظیفتون رو انجام بدید، خدای متعال تأیید خود. اینا خیلی مهمه ها برادر خواهرها، اینا رو به سادگی نگذارید. یعنی امام در سال 42 وقتی که قیام کرد چی داشت؟ امام مقام معظم رهبری در 14 خرداد فهمیدن امام از نظر سخت افزاری یک خودکار داشت، یک چند تا برگ کاغذ داشت و یه ضبط که صدایشون رو ضبط میکردن. سخت افزار امام اینا بود، اما یه توکلی داشت، یه ایمانی داشت، اعتقادی داشت به این سنت‌های الهی که یک تنه آمد و یه نامه‌ای نوشته امام به آیت الله میلانی که این نامه رو بخشیش رو آیت الله ریشری در کتاب بربال خاطرات، بربال خاطرات آوردن. در سال 42 قبل از قیام امام نامه نوشت به آیت الله عظما میلانی، فرمود آقای میلانی من میخوام شاه رو سرنگون کنم و اگر آمریکا هم بیاد کمکش کنه با آمریکا هم درگیر میشن. این چه قدرتیه؟ این اعتقاد به این ینصرکم خدای متعال هست، مؤمن و متوکل به خدای متعال. خیلی، پس این میشه عرشبت ینصرکم، خدا اسباب توفیق رو برای شما فراهم میکنه. پس نصرت خدا خلاصش این شد. حضرت امیر علیه السلام به مالک میفهمد خدا رو یاری کن، خدا رو یاری کن. مرحوم الله میفهمد برای تأیید دین خدا، برای اعلاء کلمت الله کار بکن. خب حالا میام سراغ این که دین خدا چیه. برای تأیید دین خدا، برای اعلاء دین کار بکنیم، دین چیست؟ نکته دوم، دین چیست؟ به صلواتی خط کنید.
اللهم
خیلی ببینید دین چیست. باز اگر ما دین رو بخوایم از مرحوم علامه که حقیقتاً ذوب هستند در دین یاد بگیریم، مرحوم علامه ذیل آیه 132 بقره که حضرت ابراهیم و یعقوب بچه‌های خودشون رو توصیه می‌کنن به دین، یا بنی یا بنی ای فرزندان من، خدای متعال ان الله اصطفا برگزید لکم الدین. یه بحث بسیار زیبایی داره، مراحل دین. من اینایی که من خلاصه می نویسم اگر خودتون مایل بودید بیشتر بچشید فرمایشات ایشونو مراجعه بفرمایید. آدرسشم المیزان جلد 1 صفحه 300. مرحوم علامه فهمد من کل قرآنو که زیر رو کردم 4 مرحله میتونیم برای دین پیدا کنیم. مرحله اول میفهمن اسلام اول است، مرحله دوم ایمان اول است، مرحله سوم ایمان دوم است، مرحله آخر اسلام دوم. میفهمد اسلام اول همین شهادتین ظاهریه، شهادتین لسانی. فرمایششون اینه: القول به ظواهر اوامر و نواهی، میگه با ظاهر میگه من پذیرفتم اوامر نواهی رو پذیرفتم، چجوری؟ به تلق شهادتین، با این گفتن شهادتین. بعد میگیم آقای علامه شما کجای قرآن اینو به دست آوردی که این مرحله اول است؟ میفهمد از حجرات آیه 14 به دست آوردم. ملاحظه فرمودید آیه رو بارها، قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. خدا میفهمد نه، هنوز به اون مرحله دوم نرسیدید. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، این مرحله اسلام قبل از ایمان است. لما بله يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان تو قلبتون نیامده، این مرحله اسلام اول هست، شهادتین ظاهری هست. حجرات آیه 14. خب بعد میفرمایند که مرحله دوم که ایمان اوله اذعان قلبی میشه. یعنی تو مرحله اول که من گفتم اشهد ان لا اله الا الله یا اشهد ان محمد رسول الله یا اشهد ان علی ان رسول الله سلام الله علیه، یه وقت فقط زبان میگه علی ولی الله، اما یه وقت قلبم میپذیره. اگه قلب پذیرفت که علی ولی خدا هست، میفرماید این رو ما میگیم ایمان اول، که در اینجا اذعان پیدا کرده انسان قلبن به مضمون شهادتین اجمالن. اذعان قلبی به مضمون شهادتین منتها اجمالن. این اجمالن که میگن میخوان فرقشو با ایمان دوم بگذارن، که همین آیه به درد اینجا میخوره، لما یدخل. پس اگر یدخل ایمان باشه میشه مرحله اول ایمان، منتها در همین مرحله میفهمد یه لازمه ای دارد. لازمه این مرحله اینه که شاید غالب فروع، یعنی 80% فروع رو شخص انجام میدهد، یعمل، میفهمد یلزمه العمل فی غالب الفروع. اما مرتبه ایمان بعدی میفهمد این در کجا آمده؟ در بقره، عرشبت که 28 بقره آمده، ایمان مرحله دوم یا مرحله آخر ایشون ذکر میکنن. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. مرحوم علامه فهمید این اسلام بعد از ایمان است، ما یه اسلام قبل از ایمان داشتیم، پس معلومه این با اون فرق میکنه. این رو میفرماید این مرحله ایمان دوم هست، که شاخصه این ایمان عبارت است از تسلیم و انقیاد قلبی. قلبش انقیاد پیدا میکنه به همه اعتقادات، منتها تفصیلا اینجا اجمالا بود تو مرحله قبلی، اینجا اعتقاد قلبی به اعتقادات دیگه تفصیلا. خب آیا در این مرحله ممکنه کسی تخطی بکنه؟ ایشون میفهمن تو قبلی گفتیم 80%، اینجا ما میگیم اکثر عرشبت شاید 99% اعمال رو انجام میده، اعمال رو به دنبال خودش داره میاره، ولی امکان تخطی در بعض موارد هست. یتبعها من الاعمال الصالحه، اعمال صالح رو انجام میدن اما امکان خطا تخطی هست. مرحله بعدی که مهمترین مرحله است و پیامبر اکرم اینو از ما انتظار داره، میفرماید مرحله است که در آیه 64 نساء آمده است، میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک، این وابایی که بعدش کسره میاد، واب واب قسمه، به پروردگارت قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن تا اینکه تو رو در مشاجراتشون عرشبت که حاکم قرار بدن، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، بعد وقتی شما محاکمه کردی، شما حکم صادر کردی، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن، حتی تو دلشون هم نارضایتی نباشه از پیامبر، حرجن مما قضیت و یسلمو تسلیما، یعنی در قلب هم نارضایتی از پیامبر نباشد، و یسلمو تسلیما. خب این آیه صلوات رو که همیشه بعد از نماز ها میخوین هم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان یک و دو رو دارید، اسلام اول رو دارید، ایمان اول رو دارید، ایمان دوم رو دارید، بر پیامبر اکرم درود بفرستید و یسلم تسلیم، و به این مرحله برسید، مرحله تسلیم. خب اینجا پس این کلمه اول فرمایش از تمی علیه السلام یه توضیحی داده شد که خدا را یاری کن، نصرت خدا شد تأیید دین خدا، و دین خدا هم با این مراحلی که داره. چگونه یاری کنیم؟ با قلب، با ید و با لسان. تخته هفته قبل هم همین مقدار بود. نکته سوم می‌فرمایند که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه هر شبت ببینید برادر ها، حضرت امیر علیه السلام ما سفارش کردن حرف خوب و از حکیزت بگیر. ابن عبدالحدید سنیه، در شرح نهج البلاغه در رابطه با این جمله در جلد 17 صفحه 31، جلد 17 صفحه 31 میگه که نصرت خدا، نصرت الله هر شبت که با ید، معنوش جهاد با سیف است، با شمشیر، با قلب یعنی اعتقاداتتو درست کن، با لسان یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خب این به هر حال یک توضیح خوبی هست که یاری خدا باید به این معنا، منتها فقط هم این نیست، فقط هم این نیست. ما اگر بخواهیم برای این یاری قلب و لسان و ید یه مصداق من از روایات محضرتون عرض بکنم، یه شخصی ما داریم صلواتی خط کنید، اللهم صل علی محمد، یه جوانی است از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام هشام، در یکی از کتابای خوبه دیگه هم که خوبه انسان بهش سر بزنه، کتاب سفینه است، کتاب مفاتیح عباس خیلی جا افتاده، با اینکه ایشون میگه من 6 ماه براش بیشتر وقت نداشتم، ولی این سفینه بهار، چون بهار 110 جلده، ایشون این سفینه و کشتی رو نوشت که هر کی میخواد تو این 110 جلد بره کشتیش باشه. 20 سال میگه من برای این کتاب زحمت کشیدم. خب اون زمان با این نبودن کامپیوتر واقعا خیلی کار کرده. ایشون مثلا فرض کنید در کل 110 جلد شما هر جا بخواید در رابطه با مثلا هشام هشمه پیدا کنید، ایشون گشته اونجا برده. با اون ابزار خیلی سخت بود. در سفینه بهار میرسه به ماده هشمه، میاد سراغ هشام ابن حکم، میفهمد این هشام ابن حکم هنوز صورتش تازه موهاش در اومده بود، یعنی یه جوان 15 ساله بود. در سن 15 سالگی تقریبا آمد منا در مراسم حج، محضر امام صادق علیه السلام آمد، بزرگان صحابه امام صادق نشستن، اکابر صحابه نشستن. من عبارت رو از روی متن بخونم. دخل علیه، هشام وارث شد در امام صادق علیه السلام به منا، و هو غلام اول ما اختطت، تازه این خطوط محاسنش در آمده بود، و فی مجلسهی شیوخ و شیعه، بزرگان شیعه همه نشسته بودن، مثل حمران، مثل قیس، مثل یونس ابن یعقوب، ابو جعفر و غیرهم. فرفعه علی جماعتهم، حضرت او را بر تمام صحابه رفعت، مثل اینکه مثلا بگه کنار من شما بنشین. بعد ولیس فیهم الا من هو اکبر سنن من، همه از او مسنتر، همه اصحاب از او مسنتر. بعد فلما رعا ابو عبدالله علیه السلام ان ذلک الفل کبر علی اصحابه، اولا این کار امام برای صحابه امام سنگین آمد، این نقطه ضعف ها، آدم کنار امام صادق زندگی بکنه، این دریای اخلاق عرفان کنارش باشه، ولی هنوز به این معرفت نرسه که امام اگر یه کاری رو انجام داد من به معنی تسلیم منو نرسیدن. این شیوخ باید آدم بگه هر کاری که شما کردی درست. امام دیدن که این کار برای اصحاب کبرن سنگین آمد، فرمود هازا، این همین بچه 15 ساله هازا ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده، هازا ناصرنا به قلبهی و یدهی و لسانه، این با قلبش با دستش با لسانش ما رو کنش. در یه جای دیگه عرشبت امین سفینه میگه امام صادق علیه السلام به من اسماء الله رو داد، اسماء الله رو به من داد. بعد وقتی و علم آدم الاسماء، اسماء الله رو به من داد، همونتشان فهمیدی؟ گرفتی مطلب رو؟ گفتم بله. فهمود جوری گرفتی که بتونی مناظره کنی، فهمن تدفع بهی اعداءنا و الملحدین مع الله، کسانی که خدا رو قبول ندارن بفرستنت با کمونیستا بحث کنی. گفت بله فهمیدم. بعد امام صادق علیه السلام برش دعا کردن، فرمود نفعک الله، خدا به نفع بده و ثبتک. این دعای امام ثبتک، اینو جدی بگیریم. حضرت امیر علیه السلام فهمود جوان بودم، پیامبر اکرم منو فرستاد یمن برای قضاوت، وقتی میخواستم برم دستش گذاشت روی قلبم، فرمود خدایا اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه، فرمود هیچ قضاوتی درمانده نشد. این دعای پیغمبر اکرم، دعای امام صادق. حالا یه گریز بزنم، یه نفر نامه نوشت به امام رضا علیه السلام، گفت آقا ما چرا خمس بدیم؟ خمس چی ما بدیم؟ من کار کردم، زحمت کشیدم، استاد دانشگاه، برای چی من خمس مال هم بدم؟ حضرت فرمود چرا خودتان را از دعای ما محروم میکنید؟ همون لحظه‌ای که خمستو میدید امام زمان برای شما دعا میکنه. ثبت لسانه. خب بعد میفرماید که امام صادق علیه السلام در یه حدیث دیگه فرمود لا تزال هشام، یا هشام لا تزال معیدن، تو پیوسته مؤید هستی، خدا تأییدت میکنه با روح القدس، ما نصرتنا به لسانک، مادامی که نصرت بکنیم. خب زمان ما گذشت، فقط بگم این نصرت لسانی سه وجه ممکنه باشه. آیه قرآن در نظر بگیرید، نمایه خیلی مهمی، ادعو الی سبیل ربک. شما دانشجوهای بزرگوارتون ممکنه با یک روش به سمت توحید نیان، روش های مختلفی رو خواهر و برادر رو به کار بگیرید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. گاهی اوقات باید کلام حکیمانه برش بگی. در نامه 31 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود حسن جان اگر خدای دیگری بود پیامبران اون خدای دوم می آمدن و مردم را به سوی خدای شماره دو دعوت می کرد. این حکمت هست. موعظه حسنه هر شبت که اومد پیش امام حسین علیه السلام با من گناه میکنم، به من یه چیز یاد بدید گناه. حضرت فرمود برو یه جایی که خدا تو رو هیچ کی تو رو نبینه، خدا تو رو نه خدا تو رو نبینه. اومد پیش علامه طباطبایی گو آقا یه نصیحت کن، آخر عمره ایشون بود. فرمود که علم یا علم بان الله یرا، خدا میبینه. این موعظه است، محل کارم باشم، جلسه خصوصی باشه، تو اتاق تنها باشم، هیچی نباشه، موبایل جلوم باشه، میخوام برم یه صحنه گناه ببینم، علم یا علم بان الله یرا. و گاهی اوقات جدال احسن است، جدال احسن از مسلمات طرف میگیریم و مکتبش رو باطل میکنیم. در قرآن هم آمده، فرض کنید که میگفتن که خدا شریک دارد و شریک خدا چی؟ فرشته ها هستن. بعد چند جای قرآن آمده فرمود که شما وقتی که بنا میشه به فرزند داشتن خودتون میگید دختر بد است، دختر رو زنده به گور میکنید، میگید پسر خوب است، نوبت خدا که شد میگید خدا دختر. این جدل احسن، مسلمات طرف میگیرن و مکتبش رو باطل میکنن. قهرمانه نصرت خدا با ید، قلب و لسان حضرت زهرا سلام الله علیها. من یه عبارتی رو از الامامه و سیاسه براتون نوشتم. کتاب الامامه مال ما نیست، مال اهل سنت است. الامامه و سیاست ابن قتیبه نوشته و ابن قتیبه هم عرض شود که در جلد یکش صفحه 31 تا لحظات آخرش حضرت زهرا با قلب و لسان و ید کمک کرده ولایت حضرت امیر علیه السلام که همون ولایت الهیه و دین تعیید دین خدا هست. ببینید این یه جمله شو فقط دقت بکنید. اولی به دومی گفت که بیا بریم سراغ فاطمه، ما به غضب در آوردیم او را. فانطلقا جمیعا، اومدن فاستأذنا علی فاطمه. عبارت ایشون عبارت مرحوم مجلسی نیست، میگه فلم تأذن لهما، از زهرا به این دوتا اجازه نداد. فعت یا علیان، آمدن خدمت حضرت امیر السلام. فکلماه، با او صحبت کردن. فادخلهما، حضرت امیر که صاحب خانه بود اون دوتا رو اوورد بر از بالین حضرت زهرا. فلما قعدا عندها، نشستن پیش ایشون. حولت وجهها، صورتش از اون برگردون بزن به دیوار. حولت وجهها الالهائر، به سمت دیوار. سلما، اون دوتا سلام کردن علیها بر فاطمه. فلم ترد علیها، جواب سلام نداد. تکلم اولی گفت یا حبیبت رسول الله، والله قرابت پیامبر از قرابت خودم مهمتره، من تو رو از دختر خودم بیشتر دوست دارم. و امثال زاره. تو فکر میکنی که من ارث تو رو بدون نظر پیامبر ازت گرفتم؟ نه، من شنیدم از پدرت که فرمود ما انبیا ارث نمیگذاریم. حضرت اینجا یک سوال پرسیدن، فرمودن که یک حدیث رو از پیامبر اکرم شنیدی درباره من، تعرفان تفعلان به قبو؟ نه. حضرت فرمود من شما رو قسم میدم به خدا، نشد تو کما علم تسمع رسول الله، مگه نشیده از پیغمبر اکرم که یقول رضا فاطمه من رضایه، رضایت فاطمه رضایت منه، سخط فاطمه و خشمش خشم منه. کسی که فاطمه رو دوست بداره منو دوست داشته، من ارضا فاطمه فقط ارضا. اینو شنیدید یا نه؟ گفتم بله. تا بله رو حضرت گرفتم، فرمودم انی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، و ملائکته، تمام فرشتگان رو شاهد میگیرم که انکما، شما دو نفر از خط تومانی منو به خشم آوردید، و ما ارزی تومانی منو راضی نکردید. وقتی پدرم رو ببینم لاشکونکما، شکایت شما رو نزد پدرم خواهم کرد. نثار روح مطهر و منورشون، و انشالله همه ما هم ناصر دین خدا باشیم، با ید، با قلب و با لسان، چه در مرحله اسلام اول، ایمان اول، ایمان دوم و اسلام نهایی. یک صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی از صبر و حوصله همه اساتید و حضار عزیزمون ممنون و متشکر. از فرصتی هم که آقای کتابی برای ما فراهم کردن و آقای محمدی ممنون هستیم. ان شاء الله برای همه ذخیره باشن. خدا حفظتون.